بسم الله الرحمن الرحیم. لولا کتاب من الله سبقه لمستکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما علمتم حلالا طیبا واتقوا الله ان الله غفور رحیم. یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم و یغفر لکم والله غفور رحیم. و این یرید خیانتک فقد خانوا الله من قبل فامکن منهم والله علیم حکیم. بسیاری از مسائل مربوط به جنگ و صلح و اسیرگیری در این سوره مبارکه انفال مطرح شد، چه اینکه مسائل غنایم جنگی هم در همین سوره مطرح شد. و چون جنگ بدر اولین جنگ بود به این مسائل یاد شده مورد نیاز امت اسلامی بود، در جریان جنگ بدر آیات سوره مبارکه انفال نازل شد. بسیاری از مسائل و مباحثی که مربوط به این آیات بود در نوبت‌های قبل اشاره شد. اونچه که در این نوبت مطرح است تحلیل سخنان صاحب المنار است. ایشون نسبت به شمول این آیه نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم اظهار نظر کردند که این آیه عتاب‌آمیز شامل پیغمبر صلی الله علیه و سلم می شود، در حالی که در تشریح اولی این بحث اشاره شد که چنین کاری نه به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، نه از اون حضرت اذن قبلی گرفتن نه اجازه بعدی، یعنی نه خود حضرت امر کرد شما اسیر بگیرید نه اذن داد و نه بعد از اسیرگیری اجازه داد، تا اینکه این آیه نازل شد که این کار روا نبود. اصل اسیرگیری وقتی که نظام اسلامی مستقر بشود و جلوی توطئه گرفته بشود. شما را اسیر گرفتی و منظورتون این است که این اسیرها را در قبال فدیه آزاد بکنید، بعد اینها میرن توطئه میکنن. منتها همونطوری که بسیاری از لغزش‌های قبلی با حسنات بعدی بخشوده می‌شود، بسیاری از حسنات مهم است که اگر چون که لغزش‌های بعدی پیامد اون باشد زمینه بخشش هم فراهم می‌کند. کاری که اصحاب بدر کردن کار کوچکی نبود. اینها بدون عده به عده در برابر هزار نیروی مهاجم مسلح ایستادگی کردند، اونا رو شکست دادن. اگر جریان جنگ بدر به سود شرک ختم می شد اثری از اسلام باقی نبود. اولین جنگ بود و همه رو اونا می کشتن، بعدم غارت می کردن مدینه رو، در حالی که اینها بدون عده و عده در برابر اونا ایستادن. اونها سوار آمدن، اینا پیاده بودن، اونها به سربازانشون شطور که تزهیه میکردن میکشتن، گوشت شطور رو به صورت کباب به سربازانشون میدادن، اینا به سربازانشون خرما میدادن، اینا چوب دستی داشتن، اونا شمشیر داشتن. جنگ از هر جهت نابرابر بود. مقاومت کردن، نصرت الهی آمد، امداد غیبی به اینها تقویتشون کرد، به روحیه داد، اینا بالاخره پیروز شد. این باعث شد که لغزش بعدی که اسیرگیری بود اونم قرض سوء نداشتن. فکر میکردن که بیت المال رو با این راه تقویت میکنن، مشکل مالی فقرا رو برطرف میکنن و مانند اون. به هر تقدیر این کار نه به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، نه امر او بود، نه اذن او بود، نه اجازه بعدی. در جریان این که چگونه با این اسرا رفتار بکنن مشورتی دقل کردن، اما اصلش که اسیر بگیرن به دستور حضرت نبود. و این عتاب هم مربوط به اسیرگیری و ما کان لنبی ان یکون در اسرا حتی یسخن فی الارض، که اشاره شد منظور از اسخان در ارض همون استحکام حکومت است، نه خون ریزی فراوان. در جریان جنگ هم گفتن به این که خون ریزی باید در حد ضرورت باشد نه ذراوت. ذراوت یعنی خون خوری. این که فرمود لا تکن علیهم سب و انزار آف این الناس تنفان اما اخون لکه فی الدین او نذیر لکه فی الخر، اون گرگ خوناشام را میگن سبع زارع. ذراوت یعنی خوناشامی.
میگن جنگ باید در حد ضرورت باشد نه ضرابت. اون که استکبار جهانی دارد یا صهیونیست دارد اون در حد ضرابت است، و اون که اسلام و مسلمین داشتن در حد ضرورت است. همونطور که در جریان قصاص فرمود من قتل مظلوما فقط جعلان ولیهی سلطانا فلا یسرف فی القتل، ولی دم بازمونده ها اسراف نکنند، بیش از حد قصاص تعدی نکنند. در جریان جهاد هم همین طور است، بیش از حد ضرورت هرگز حکومت اسلامی فتوا به کشتن کفار نمیدهد، اونا را اسیر میگیرند، بعد اونا را میپرورانند، تربیت میکنند. نظیر همین آیاتی که میفرماید ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم وما ناخذ. و از نظر مسائل مالی هم که مستحضری، اون اهل بیت علیهم السلام که خود روزه مستحبی میگیرد یا روزه نذری میگیرد و خودش گرسنه نمیماند، به افطاریش رو یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، معلوم شد که نمیگذارن این اسرا در رنج باشن. و از نظر تربیتی هم اینها رو میپرورانن، بعدم بیا آزاد میکنن یا مثلا راهای دیگه تیز. اسخان فی الارض در حقیقت استحکام حکومت در زمین است، این نصاب پایان پذیری قتل است. همونطوری که در قصاص حدی هست، مرزی هست، در قتال و جهاد هم مرزی هست، حدی هست، اون حد استحکام حکومت در زمین است. و اما اینکه صاحب المنار اصراری دارد که این اطاعت شامل پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشود، این سخن ناصواب است. برای اینکه دید اینها اصولا درباره مسئله نبوت، رسالت، امامت و خلافت یه دید بسته ای، اون دیدی که امامیه درباره انبیا، مرسلین، ائمه، خلفای الهی و اولیای الهی دارن، اینا ندارن. تون جریان قرب نوافل که انسان کامل به جایی میرسد که ذات اقدس اله مجاری ادراکی و تحریکی او میشود، اگر اون گونه احادیث که سندن صحیح است، از راه موثق و حسن هم نقل شده ولی سندن صحیح است، به فریقین نقل کردن که انسان کامل در اثر قرب نوافل محبوب خدا میشود، وقتی محبوب خدا شد خدای سبحان مجاری ادراکی و تحریکی او میشود، کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها و لسانه الذی ینطق به، اگر کسی در اثر قرب نوافل به این بارگاه منی راه یافت، دیگر جا برای حرف جناب عبدو و شاگردش نمیماند که مثلا بگوید اینا در اجتهاد خطا میکنند و در تبلیغ معصومند. یعنی ممکن است در هنگام اندیشیدن اشتباه بکنند، ولی همین که میخوان بگن خداوند اینها را با نزول آیات هدایت میکنند، توجیهشون میکنند، متوجه میشوند، به مردم درست منتقل میکنند، حکم خدا را به مردم میرسانند. اولا کسی که به این مقام راه یافت او مسئول از اشتباه است. کنتو سمعه الذی یسمع به و لسانه الذی ینطق به. ثانیا این که در ادعیه عصر غیبت به عنوان وظیفه منتظران وجود مبارک امام از ارواح نافدا میگن اون دعا را بخوانید، برای اینکه اون تعیین کننده است در این مسئله کلامی. زراره وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که اگر عصر غیبت را من درک کردم، عصری که امام زمان ما و ولی عصر ما ارواح نافدا مشهود نیست، ما او را نمی‌بینیم، وظیفه ما چیست؟ وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود اگر اون اسرا ادراک کردید، وظیفه شما این است، این دعا را بخوانید: اللهم عرفنی نفسک فإنک لم تعرف نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فإنک لم تعرف رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک لم تعرف حجتک ضللت عن دینی. قبلا هم چند بار این دعا با این راز و رمزش بازگو شد که چطور وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در عصر غیبت این دعا را آموختند. این دعای نقش کلیدی در معرفت امامت دارد تو مسئله کلامی. جریانش این است که امام جانشین پیغمبر است. ما تو پیغمبر را نشناسیم، نبوت را نشناسیم، امام امامت شناخته نمیشه. پیغمبر هم خلیفت الله است، حرف خدا را با میرساند، پیام الهی را منتقل میکند. تا الله شناخته نشد، خلیفه او، نماینده او، رسول او و نائب او شناخته نمی شود. پس اول باید ذات اقدس اله را به مقدار میسور شناخت. اگر ما خدا را بشناسیم خلیفت الله شناخته می شود، و اگر خلیفت الله شناخته شد یعنی پیغمبر، خلیفت و خلیفت الله هم شناخته می شود یعنی امام. دیگران این چنین نیستن، فکر می کردن که خلیفه خدا یه انسانی جز نوابق و منتها معجزه به دست او به اذن خدا ظهور می کنه. اما اون چنان قربی که برای این خلیفه قائل باشن، خدای سبحان مجاری ادراکی او را تأمین میکند که نیست. اینا یک پیغمبری میخواهند که اگر او رحلت کرد اون اولی دومی هم بتونن جای او بنشینن. همین. و شیعه پیغمبری را میخواهد که فقط علی بتواند جای او بنشینه. خیلی فرقه. اگر خلیفه شناسی، پیغمبر شناسی، نبوت شناسی یه راه عادی داشته باشد، افراد عادی هم جای پیغمبر می نشینند، کار با سقیفه هم حل می شود، چون که حل کردن. ولی اگر ما پیغمبر را خلیفت الله دانستیم، با سقیفه حل نمی شود، این فقط با قدیر حل می شود. کسی جای پیغمبر می نشیند که بتواند کارو را بکند. و پیغمبر خلیفه خداست و همه مجاری ادراکی او را ذات اقدس اله به عهده می گیرد. دیگر کسی صاحب تفسیر المنار نمی گوید که او در مقام اجتهاد خطا می کند و در مقام تبلیغ خدا حفظش می کند که مردم بد نرساند. این دعای اصل غیبت برای آن است که تا روشن بشود از تقیه کاری ساخته نیست. این کار فقط از قدیر برمی آید و دیگر هیچ. تا کسی پیغمبر را درست نشناسد امام شناس نخواهد بود. نتیجهش هم همین است که این بزرگوار اینجور تو این آیه تفسیر می کند و چند تا حکمت به گمان خود ذکر می کند که یکی از اونها این است که گرچه پیغمبر صلی الله علیه وسلم در مقام تبلیغ معصوم است و در مقام اجتهاد معصوم نیست. مطلب دیگر این است که این اجتهاد را باید باز کرد، باید توضیح داد. در مسائل احکام تو اجتهاد نمی کند تا ما بگم اجتهادش ثواب است یا خطا. تو مسائل موضوعات و کارشناسی راه دیگری دارد در منطقه الفراق، وگرنه در احکام الهی که نظیر مجتهدان نیستن که برابر با متون و برابر با اصول و برابر با امارات استنباط بکنن و فتوا بدن. اینا مستقیما از راه وحی احکام دریافت میکنن. پس درک اینها درباره فتاوای دینی و احکام دینی منشأ وحی و الهام دارد، نه منشأ اجتهاد. ائمه علیهم السلام هم همینطوره. اینا مثل علما نیستن که مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی و این گونه از بزرگان رضوان الله علیهم، اینا بر اجتهاد میکنن، یعنی طبق بدله عقلی و نقلی احکام را استنباط میکنن. اما ائمه علیهم السلام چیزی نیست که طبق زنون حکم بکنن. خب اون که مزاحم با این بحث های عصمت همه جانبه پیغمبری، عصمت انبیاء علیهم السلام، ثبات اونها همش به عنایت الهی است. اینا که ذاتاً مستقل نیستن که بدون تثبیت و تأیید و تسدید الهی هم ثابت باشن که، ولی ذات اقدس اله برابر همون قرب نوافل مجاری ادراکی و تحریکی اینا رو تأمین می کنن. اون آیه فرمودی اگر فیض خدا نبود تو می لغزید. خب درست است. حدیث قرب نوافل هم که می گوید ذات اقدس اله چون به شما علاقه مند است، شما در اثر قرب نوافل محبوب خدا هستید، ذات اقدس اله مجاری ادراکی و تحریک شما را تأمین می کند. تمام این بحث ها ناظر به آن است که اینها با عنایت الهی از عصمت برخوردارند. خب پس کارهای اونها در احکام از طریق اجتهاد نیست که حالا اجتهاد بکنن و به خطا بیفتن یا به ثواب. از طریق اجتهاد نیست تا ما بگوییم در اجتهاد خطا میکنن ولی در تبلیغ خدای سبحان اینا را حفظ میکنن. در جریان موضوعات هم که کار کارشناسی است، منطقه الفراق حکم خاص خودش دارد. در موضوعات ایشون میگوید به این که تفصیل بین حکم موضوع به این صورت در المنار نیست. ایشون میگوید به این که در جریان اسیرگیری بها داده است، این کار رسمی است که بر اساس دموکراسی انجام میشه، دولت ها رو آزمودند و به مردم حرمت نهادن، چیز خوبی است. اینا بله چیز بسیار خوبی است. اما در بحث هایی که مربوط به منطقه الفراق است و مباهات است یا انتخاب عهد از دای واجب تخییری است که به موضوعات برمی گردد، ایشون بعد به شابر هم فی الامر استشهاد میکنن. این شابر هم فی الامر که در سوره مبارکه آل عمران بحثش گذشت، دستور مشورت در رهبر الهی میداد. این سخن درسته، اما این امر یعنی چه؟ به شابر هم فی الامر، منظور از این امر چی؟ آیا این اطلاق دارد هم امر الله را هم امر الناس را میگیرد، یا خصوص امر الناس دون امر الله؟ ما طبق دو آیه که جداگانه حکم امر الله را مشخص میکند، حکم امر الناس را مشخص میکند، میتوانیم بررسی کنیم این که فرمود به شابر هم فی الامر، این امر امر الناس است نه امر الله. ممکن است در بعضی از مصادیق تردیدی پیدا بشود که کجا امر الله است کجا امر الناس، ولی این آیه اطلاق ندارد که بگوید به شابر هم فی الامر سواء کان امر الناس او امر الله، بلکه به استناد آیه ای که فرمود ان الحکم الا لله، معلوم میشود که احکام را فقط ذات اقدس اله باید بگوید. حکم و قانون امر الله است نه امر الناس، و این ما هم مستقیما از طرف ذات اقدس اله باید تصدیق بشود و نازل بشود. اونچه در سوره فصلت آمده است، در سوره شورا آمده است و امرهم شورا بینهم، اونم مشخص کرده است که هرچه امر الناس است مشورتی نه امر الله. حکم امر الله است و امر الله با مشورت مردم حل نمی شود. موضوعات منطقه الفراق مباهات، اونجایی که خدای سبحان با اینها مباه کرده جز موضوعات است و حکم خاصی نفرموده به جز امر الناس است، بله با مشورت حل می شود که ما این کشورمون رو این شهرمون رو چیو اداره کنیم. منظور آن است که در جریان مشورت که ذات اقدس اله فرمود و شاور هم فی الامر، ولو به عنوان تشویق هم باشد، محور مشورت و محدوده مشورت امر الناس است. این امر مطلق نیست که به شاور هم فی الامر سواء کان امر الله و امر الناس، سواء کان فی الحکم او فی الموضوع، این چنین نیست، بلکه حکم را منحصرا از آن خدا میداند که ان الحکم الا لله، و امر الناس را ما با شورا حل میکند فمود و امرهم شورا بینهم نه امر الله شورا بینهم. خب بنابراین سنخ کار پیغمبر صلی الله علیه وسلم در مسئله احکام همون از جای تلقی وحی است، از سنخ اجتهاد نیست. اونجا علم شهودی، علم شهودی خطا بردار نیست، برای اینکه خود واقعی را میبیند، هم اون راه مسون از خطاست هم رونده. گرچه ممکن است صاحب کشف شهود دیگری که معصوم نیست در کشفش اشتباه راه پیدا کند، سرش آن است که کشف و شهود به ما و شهود الواقع خطا فردی نیست، چون خود واقع را میبیند، اما این رونده چون اون راه مخصوص شهود را طی نکرده است اشتباه میکند. خب شاهدی که ایشون اقام میکنند یعنی صاحب تفسیر المنار، این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در جریان عبث و تولای ترک اولای کرده است. بعد هم بعد این حسنات الابرار سیئات المقربین، این گفته فرون عارف یا صوفیست به نام ابو سعید خراز، و چون یه جمله جاذبه داریست این رو خیال کردن روایت است، این حدیث نیست، این گفته بعضی از بزرگان اهل معرفت است که حسنات الابرار سیئات المقربین. بعد میگوید به این که در جریان عبث و تولا اون فرد فقیر که آمده بجون باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم او رو دید در قبال غنی نشسته بود، عروس کرد، چهره شو دجم کرد، در هم کشید که چرا این فقیر در یه همچه موقعی آمده، که ضمیر مستتر در عبث و تولا را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم و عزالله ارجاع دادن، در حالی که این چنین نیست. این سوره عبث و تولا بعد از اون سورهی که درش آمده است انک لعلی خلق عظیم نازل شده است. اون سورهی که درد انک لعلی خلق عظیم، این جزء عطائق سور است، و در همون اوائل ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به عنوان صاحب خلق عظیم ستود و معرفی کرد و امضا کرد، همون انک لعلی خلق عظیم. کسی که ذات اقدس اله به عظمت اخلاقی او سهمی گذارد، و خدا خلق او را عظیم می داند و چنین کسی با فاصله کم دوباره یک کاری انجام بدهد که با خلق عظیم هماهنگ نیست، سازگار نیست. طبق اون شاهد معلوم شد ضمیر به پیغمبر بر نمی گردد، ضمیر به دیگری بر می گردد. خب بنابراین وجود مبارک حضرت در اثر اون قرب نوافل خدای سبحان سمع او بصر او و مجاری ادراکی اوست، چنین کسی اشتباه نمی کند. گذشته از این که در احکام او از راه وحی می گیرد نه از طریق اشتها، در موضوعات که به مصالح و اینها وابسته است که به مصلحت و مفسده برمی گردد نه به حکم خدا، و این ظاهرش آن است که مطابق با دستور الهی نبود نه مطابق با مصلحت نبود. پس از چند جهت سخنان صاحب المنار ناتمام است. البته ایشون مطالب دیگری هم دارن که اگر لازم بود در نوبت بعد اونها هم بازگو می شود. اما اینکه ذات اقدس اله فرمود یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم و یغفر لکم، گرچه مغفرت مهمتر است از اون چرا که به عنوان غنایم بهره اینها می شود، لکن پیش اونها مسائل مالی خیلی مهم بود، چون همین مقداری که فدیه دادند و آزاد شدند برای اونها یک غرامتی تلقی شده است. می فرماید به این که اگر شما مؤمن و موحد باشید بهتر از اون مقداری که از شما گرفتن شما غرامت تلقی کردید به شما می رسد، گذشته از این که گناهان شما را هم می آمرزد. این تأخیر یغفر لکم نه برای آن است که اون بهره دنیایی از مغفرت الهی مهمتر است، بلکه برای آن است که نزد اونهایی که به حسب ظاهر مال باخته بودند و این را غرامت تلقی می کردن رسیدن به مال برای اونها خیلی مهم. وجوهی هم که در جریان لولا کتاب من الله سبقه لمسکم فی ما اخذتم از این 5-6 بعد نقل شده است، شاید این نکره بودن کتاب و معرفه نبودن برای آن باشد که جامع همه این احتمالات ممکن باشد. البته بعضی از احتمالات ضعیف بود یا دشوار، لکن برخی از احتمالات در حد میانه قابل قبول بود. این نکره بودن و معرفه نبودن میتواند برای آن باشد که شامل همه اینها بشود، چون اگر الف لام بود لولا کتاب بود احتمال این که این عهد الف لامش الف لام عهد باشد ناظر به بعضی از این محتملها باشد بود. در جریان اسیرگیری معلوم نیست که اگر اصحاب بدر اسیر نمی گرفتن وضع چه می شد، شاید وضع بهتر بود، چون همینها که اسیر شدند و بعد فدیه دادند و آزاد شدند بعضی مدتی جریان تلخ جنگ احد را بر مسلمان‌ها تحمیل کردند. بنابراین شاید اگر اسیر نمی گرفتن بهتر بود، منتها اون قیام رادمردانی اصحاب بدر باعث شد که خدای سبحان این لغزش اینها را بخشید. اسیرگیری در اسلام یه حسابی دارد و انتقام که نیست. اسیرگیری رو مشخص فرمود اگه شما در معرض خطرید اگر اونها آزاد بشن دوباره علیه شما توطئه میکنن، نظام نوپای شما هنوز مستحکم نشد، جا برای اسیرگیری نیست. این هم یه حکمیست که عقل او را این پذیرد. همه تتا یست نفر ارض یا ازا اسخنتمو هم، اگر اسخان شد استحکام پیدا شد نظام شما باید اسیر بگیرید. اما همین هایی که دوباره برمیگردن توطئه میکنن جا برای اسیرگیری نیست. یا لااقل حقش این بود بپرسن از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بپرسن استفتاء بکنن که من اسیر بگیریم یا نه. خب میبینن وجود مارکه از تعمیر با اون قدرتی که دارد که تر اسیر نمیگیره، این لااقل این زمینه سوال برشون باشه دیگه. خب اینی که تلحشور رسمی جنگ بدر است، بسیاری رو او داره میکشه و ازدی زیادی من زیر شمشیر او رد میشن و میتواند اسیر بگیره، خب چرا نگیره؟ اینا لااقل سوال بکنن که این زمینه سوال فراهم بشه، سوال بکنن ما اسیر بگیریم نگیریم چه کنیم. ادعی که 70-80 نفر کدشون رو بستن و بردن، اینه که اینجا برای عتاب هست. یعنی اصلا هیچ پیغمبر نمیتواند این کار رو بکنن. پس وقتی پیغمبر نتوانست شما به طریق اولا چرا این کار کردی؟ این یک کاری بود که شده، نه اذن سابق بود، نه اجازه لاحق بود، نه مشورت وسطا بود، یک کار بود خودسر. ما هیچ دلیلی ندارن که پیغمبر امر کرده یا اذن داده قبلا اجازه داده بعدا یا با او مشورت کردن در اسیرگیری. در این که با اسرا چه بکنیم تاریخ دارد که مشورت کردن، عده پیشنهاد اعدام دادن، عده پیشنهاد فدیگیری دادن و مانند آن. اما در اصل اسیرگیری کسی با پیغمبر، او رهبر اینهاست، امام اینهاست، پیغمبر اینهاست، بدون مشورت او در کفی دل میبندن میارن. با اینکه میبینن اون خواصی از اصحاب مثل است امیر سلام الله علیه با امکان اسیرگیری کسی را اسیر نگرفته، لاغت این باید زمینه باشه برای اونا دیگه. چه نه اخوه تریدون عرض دنیا، انگیزی اونها این بود که اینا اسیر بگیرن بعد آزاد بکنن، وگرنه اون مسئله فما من بعدو به اما فداعن که بعدها نازل شده، اونا تو جنگ های بعد نازل شد. این اولین جنگ بود و اولین راه اسیرگیری بود، اما استرغاق بردگیری به مانندان اینها بعدها پیدا شده، بگرد در جنگ بعد که این عرفان نبود. اینا توریدون عرض دنیا، انگیزشون هم این بود. این والله یورید الاخره هم اراده تشریعیست نه اراده تکوینی، چون اگر خدا در اینجا تکوینن اراده آخرت میکردی کسی قدرت اسیرگیری نداشت. و الله یرید الاخره یعنی دستور خدا این است، شریعت الهی این است که شما در این مرز موارد اسیر نگیرید، بذارید نظام اسلامیتون مستحکم بشه. بلکه اینا همون هایی هستن که رو اون عقده‌ای که پیدا کردن دستور میدن هیچ کس بر قتل های بدر گریه نکند. ابن هشام نقل کرد که اینا بعد از مراجعت از صحنه بدر به مکه تصمیم رسمی گرفتن، اعلامیه دادن، منشور منتشر کردن که هیچ کس بر کشته های خود در جریان بعد گریه نکنه تا این عقده ها بمون. همین کار هم کردن از نظر مسائل روانی، که آدمی که مصیبت زده باشه بناله عقدهش گرفته میشه، سبک میشه. اینا تصمیم گرفتن هیچ کس بر کشته های خود که در بعد کشته شدن گریه نکنه تا عقده بمونه بمونه و در جریان جنگ احد اون عقده رو خالی کنن که جگرها رو دریدن و ابن اوکلت الاکبار. خب اگر نه کسی که در جنگ پیروز شد حالا دیگه نمیره جگر در بیاره، جگر رو به مکه که اون عقده محصول جنگ احد شد. حالا ابن هشام نقل میکند که یه زنی، یه کسی از کوچه رد میشد، دید یه پیرزنی داره گریه میکنه، این خیال کرده گریه بر قتل های بدر آزاد شده، رفته تحقیق کرده که چرا این زن گریه میکنه، دیدن که این زن شطرش گم شده، برای شطرش داره گریه میکنه نه برای قتل های بدر. گفت خب پس هنوز گریه آزاد نشده. خب این خطری که در جنگ احد مسلمین را تهدید کرد برای همین بود که اینا را اسیر گرفتن، و اگر اسیر نمی گرفتند و همون میدان جنگ به حیات اینا خاتمه می دادن، خب شاید این خطر پیش نمی آید. این حد در حد شاید است. غرض آن است که کسی بخواهد همچه کار مهم را انجام بده بود از رهبرش، از پیغمبرش، از امام زمانش، از ولی ازش که همه اینها بر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تطبیق می شد واقعا اجازه بگیره. الحمدلله.